و در سالهای اخیر به موازات سایر مناطق و روستاهای شهرستان عسلویه به سمت توسعه گام برداشته. روستای بندو از حیثیت تاریخی دارای قدمت بسیار زیادیه که بقایای آبگیر ساسانی، آسیاب‌های آبی بندو، سد بندو و چشمه نهیر از معروف‌ترین آثار دیدنی و تاریخی این روستاست. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت کافی رو برده باشید و حتماً در سفر به استان بوشهر این دو روستای زیبا رو مد نظر داشته باشید. خدا نگهدار.
شب بهاریتون بخیر شنوندگان گرامی. رسیدیم به زمان پخش برنامه پردیس که مروری بر زندگی استادان و اندیشمندان در عرصه دفاع مقدس و انتقال فرهنگ اون به نسل جوان داره.
پردیس نمادهای ایران را با پردیس بشناسید. موزه ها و پردیس، دالان ها و سرسراهای پردیس. پردیس، برنامه از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز برنامه پردیس. پردیس بهانه است برای گشت و گذار در کوچه باغ هنر ایرانی، تمدن ایرانی و فرهنگ ایران زمین که به مناسبت نوروز باستانی آنها را بازخوانی می‌کنیم، زندگی می‌کنیم و در این کوچه باغ‌ها با هم در حال گفتگو هستیم. سمنو، سبزه، رحل قرآن، شیرینی، آجیرس، گلاب، گلاب پاش، سفره ترمه و همه نمادها و نشانه ها یادآور فرهنگ ایران زمینه. طبیعتاً نمادها و نشانه های زیادی در گوشه گوشه ایران زمین، در معماری، نوع زندگی، نوع گویشمون وجود داره که شناخت اونها به ما کمک میکنه که ارزش نوروز باستانیمون رو بیش از پیش درک کنیم. یکی از اون جاها پرسپولیس، پارسه یا همون عمارت تخت جمشید هست که مشهون از نمادهای نوروزی است. اما پاسخ روشن رو اجازه بدید استاد شهریار سیروس، نقاش و پژوهشگر هنر که سالهای عمرشون رو پیرامون پردیس هخامنشی، خاستگاه باغ ایرانی و مقالاتی درباره هنر و تاریخ هنر ایران داشتن، برای شما توضیح بدن. عیدتون فرخنده جناب سیروس، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. من هم تبریک میگم نوروز رو. فی‌الواقع نوروز هوشمندانه ترین جشن تاریخی است که یک ملتی میتونه داشته باشه و بسیار خوشبختم و مفتخرم که من همین تبریک رو به ملت عزیز ایران میگم.
درود بر شما. مشتاق شنیدن هستیم که وقتی میریم به پارسه، در اونجا در میان اون سنگ ها و گرد و غبار و دشت و آن چیزی که وجود دارد، نشانه های آشنا از در واقع DNA فرهنگیمون داشته باشیم. چه جوری باید ببینیم؟ کجا رو باید نگاه کنیم؟
احسنت، عجب فتح بابی کردید. فی‌الواقع یکی از مشکلات ما این هست که وقتی میریم تخت جمشید، اگر ندانیم دنبال چه میگردیم، مجموعه ای از تصاویر و تماثیل رو میبینیم که میگیم اینم مثل اون، اونم مثل این، در حالی که اگر بدانیم که اینجا چه خبره، ساعتها واله و شیدا و حیرانیم. بر طبق اسناد متقن، تخت جمشید کارکرد اصلی و اولیهش برگزاری آیین‌ها بالاخص نوروز است. ما این رو هم از اسناد گلنوشته های باروی تخت جمشید میدانیم، هم از اسناد کلاسیک یونان باستان میدانیم، هم از نقش برجسته هایی که شواهدی است از این قضیه میتونیم استنتاج بکنیم. در بین نمادهایی که ما در تخت جمشید به تکرار مشاهده میکنیم، چهار نماد هست که قطعا و حتما این نمادها برای نوروز هستند و معرف نوروز هستند. این چهار نماد که کمتر هم بهشون به این معنا توجه شده، اولی شیر گاو شکن هست. شیر گاو شکن صحنه ای که شیری به پشت گاو پریده و او رو داره میشکنه، متاسفانه مستشرقین و محققین اولیه این رو نماد غلبه خیر بر شر دانستن، در حالی که گاو هیچگاه در تاریخ ایران نماد شر نبوده و نیست. این نماد صور فلکی تابستان بر زمستان هست که غلبه میکنه. این رو رایج هست، درباره این زیاد صحبت شده، اما درباره نمادهایی که کمتر صحبت شده، مثلا فرض بفرمایید که نمادی رو ما داریم در کاخ تچر که شاه ایران خنجری آکیناکه در دست داره و بر شکم جانوری اهریمنی که مجموعه ای از صفات اهریمنی رو در خودش داره، جسم شیر، شاخ گاو، دم عقرب، مجموعه توانایی های پلید رو در او جمع کرده و به دست شاه داره کشته میشه، به نشانه این که بدی ها رفت و خوبی هایی داره میاد. یا مثلا نماد دیگری که باز مطمئنن مربوط به آغاز جشن نوروز هست، مربوط به فروردین روز فروردین ماه هست، صحنه ایست که شاه ایران معمولا همراه ولیعهد بر تختی نشسته و 24 نماینده ملل تابعه این تخت رو پردوش گرفته. اما بگذارید از همه اینها بگذاریم و به رایج‌ترین نمادی که در کل تخت جمشید به تکرار دیده میشه، یعنی فروهر بپردازیم. فروهر نمادیست بسیار باستانی. شاکله اصلی فروهر یک دایره است که بال دارد. این دایره در سنت‌های ما قبل زرتشتی، در سنت‌های باستانی میترایی به عنوان چشم خدا دانسته می‌شده. نماد مهر، نماد میترا هم هست. سمبل خورشید هم هست، معمولا به رنگ طلا بوده. و فقط این رو بگم به جهت اینکه بدونید این نماد چقدر قدرتمنده، هنوز هم در همه ملل دنیا حلقه طلایی نشان مهر است که افراد به دست میکنن برای ابراز عشق خودشون به دیگری، بر حلقه نامزدی ما اصطلاحا بهش میگیم. این حلقه از همونجاست، حلقه مهر طلایی است که بال داره و نمایندهی تجسمی از انسانیت در او ایستاده و باز دوباره حلقه مهر رو در دست داره. در واقع عید نوروز عید فروهره، مطابقش عید مهرگان هست که عید میتراست و هر کدوم از اینها نماد و سمبولی از یک تحول است. به همین جهت هم ما هنوزم که هنوز فروردین رو از فروهر میاد، یعنی فروهر و شیها، و مهر هم ماه مهر هم که به اسم میترا مهر هست. در واقع سمبل اصلی سال نو، فروردین روز، فروردین ماه، فروهر هست که در سر تا سر تخت جمشید به تکرار دیده میشه.
بنابراین میتونیم بگیم که نمادی زیباتر، ساده تر و شفافتر از مهر، مهرورزی و عشق در نوروز ما نیست، که سفره هفت سین، سفره هفت مهر است. مهر مادر، مهر پدر، مهر وطن، مهر خداوند و مهر هموطنان عزیزی که نوروز رو به جشن نشستن و این جشن رو امتداد میدیم در دهلیزهای گالری‌ها و موزه‌های ایران زمین که با نفس‌های شما اتراگیم میشه در برنامه پردیس.
سرسرا، سرسرا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده همسفران گرامی. در این سفرمون به استان همدان پایتخت فرهنگ و هنر ایران میخواییم در خصوص فرهیخته‌ای صحبت کنیم که دانشمندی ارزنده که نام‌آور ایران اسلامی است، آرامگاه بوعلی سینا. الان در مرکز شهر هستیم، آمدیم در آرامگاه بوعلی سینا حضور پیدا کردیم در کنار سرکار خانم زارعی، مدیریت محترم موزه بوعلی سینا. ازشون میخوایم که خودشون رو بیشتر معرفی کنن و در خصوص این عالم فرهیخته و دانشمند ارزنده برامون توضیحاتی رو داشته باشن.
درود بر شما. همچنین درود بر شما. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوش اومدید به مقبره شیخ الرئیس حجت الحق شرف الملک ابو علی حسین ابن عبدالله ابن سینا، فیلسوف و متفکر و طبیب و دانشمند عالی قدر ایرانیمون که واقعا همه ما ایرانی ها بهش افتخار میکنیم، به خصوص ما مردم همدان. و برای من هم خیلی باعث افتخاره که 22 سال خدمت کردم در کنار آرامگاه شیخ الرئیس. من رشته موزه‌داری خوندم، فاطمه زارعی رئیس موزه بوعلی سینا هستم. اگه توجه بفرمایید، خود معماری این بنا که در سال 1330 شمسی توسط مهندس هوشنگ سیحون طراحی و معماری شده بسیار زیبا هستش و خود بنا خودش از نظر معماری بسیار حائز اهمیت هست، به لحاظ اینکه مهندس سیحون، این معمار ایرانی ما، خیلی زیبا این بنا رو طراحی کردن از چندین دوره معماری، تلفیق معماری دوره اسلامی قبل از اسلام و حتی دوران معاصر و مدرن. طرح برج آرامگاه که از بنای برج گنبد قابوس که در شهر گنبد گرگان هست اقتباس شده، که البته با این تفاوت که در گنبد قابوس شما این برج رو 54 متر ارتفاع میبینید و 10 ترک و آجری هستش، ولی برج آرامگاه شیخ الرئیس 12 ستون داره که به منزله 12 دانش بوعلی سینا هست و همینطور از بتون مسلح ساخته شده. کل بنا از سنگ گرانیت هست. این سنگ‌های گرانیت از کوههای الوند همدان آورده شده و با دست‌های پرتوان حجاران و حکاکان خوب اون زمان و اون دیار برای ما به یادگار گذاشته شده که به این صورت ساخته شده. تمام سنگ‌ها با است شکل گرفته شده. در قسمت‌هایی که حالا در کنار هم هسته، شما اگه دقت بفرمایید در نمای بیرونی حالت طبیعی سنگ‌ها حفظ شده، فقط در قسمت‌های اتصال صاف و صیقلی شده. بنا کلاً از دو بخش مجزا تشکیل میشه. قسمت فوقانی برج آرامگاه هست که در پشت بام آرامگاه ما فضای سبز رو هم میبینیم که در اصل اون هم یک تداعی کننده یکی از معماری ما که در معماری اصیل ایرانی ما سراغ داریم، باغ‌های ایرانی و اون اهمیتی که به باغچه‌آرایی و باغ میدادن در اون زمان به تصویر کشیده شده. خدمتتون عرض کنم در قسمت تحتانی بنا که در ایوان شرقی 10 تا ستون شما میبینین که این 10 ستون کلن از سنگ هستش، سنگ گرانیته و به منزله 10 قرنی که از شیخ الرئیس میگذره. از همین قسمت ورودی که وارد سرسرا میشیم شما 2 تا سالن میبینین، سمت راست و سمت چپ، که این سالن ها یکیش اختصاص داده شده به آثار و کتب و نوشته های شیخ الرئیس که حدود 50 اثر از آثار شما تو مجموعه داریم که یکی از نسخه هامون از نسخه های خیلی نفیس و خوبه قانون شیخ الرئیس هستش که این کتاب از دوره صفوی است و کتاب کاملی از قانون هست. و در سالن سمت چپ سالن اشیای دوره‌های مختلف از ظروف شیشه‌ای شما می‌بینید که حالا بعضن هم سفال داریم که از دوره‌های مختلف تاریخی و اسلامی هست، در طب قدیم استفاده می‌شده و به خصوص برای نگهداری مواد دارویی یا جوشوندن داروها. و همینطور ما سعی کردیم چون در سال 1330 اشیای نفیس و یادگارهایی به این مجموعه داده شده که اونها رو نگهداری کنیم، کارهای نفیسمون یه تخت فرش هستش که در همون زمان توسط شهرداری اصفهان هدیه شده و یک تخت فرش هست که تصویر و تمثال خود شیخ الرئیس هست که از کاشان هدیه شده، کار آقای امیر افسری هست که ایشون خیلی قشنگ این تصویر رو بعد از ساخت بنا روی بافت آوردن. در انتهای سرسرا شما مقبره شیخ الرئیس رو در میانه پایه‌های برج می‌بینین که به صورت مدور و سنگ قبری که مربع هستش و به صورت کتابی که از دو طرف باز شده که سنگ نوشته‌ها هم مربوط به نوشته‌های روی سنگ هم به خط سلس زیبا و شیوا حکاکی شده که کار مرحوم نجفی زنجانی هستش. آثار دیگه شهر همدان که آثار تاریخی زیاده، آثار زیبایی داره، موزه حکمتانه و سایت تاریخی حکمتانه که یکی از تپه‌های تاریخی که در حال حاضر در دل شهر جای گرفته و سایت موزه داره و سایت‌های حفاری که دیوارها و ترانشه‌هایی که حالا از شهرهای قدیم حکمتانه بیرون آورده شده مورد توجه مردم هستش و بسیار زیباست که انشالله فرصت پیدا کنید اونجا رو هم ببینید. آرامگاه بابا طاهر، بابا طاهر عریان همدانی، گنبد علویان هستش که حالا مقبره دو تن از سیدان آل بویه هستن و همینطور برج قربان و شیر سنگی که از آثار بسیار خوب دوران اشکانی هستش. موزه مفاخر و مشاهیرمون که در یادمان عین‌القضات همدانی که توسط خود میراث فرهنگی جمع‌آوری شد و با کمک دوستان شهرداری در حال حاضر در این قسمت قرار گرفته.
سپاسگزارم از شما، فرصت نداریم اما انشالله در سفرهای بعد باز هم در خدمتون خواهیم بود.
انشالله.
درود بر شما.
متشکرم. باغ سرا.
اما بخش باغ سرای ما میخواد در پناه بادگیرهای یزد جایی رو به شما نشون بده که این باغ باغی خاص هست. به دلایل گوناگون ما این باغ رو برای معرفی انتخاب کردیم. استاد دکتر علیرضا آریان‌پور پژوهشگر در حوزه باغ‌های ایرانی ما رو میهمان میکنند به باغی به یاد ماندنی در دیار یزد.
سلام عرض میکنم. باغ های ایرانی به طور کلی بیشتر در مناطق خشک پرورش پیدا کردند و همه اونها زیبا هستند، ولی باغ در مناطق کویری ارزش دیگری دارد. به قول دکتر باستانی پاریزی، باغ در یک منطقه کویری با فضای اون، هوای اون با بیرون باغ بیش از 10 درجه اختلاف درجه حرارت دارد. یکی از این باغ‌ها باغ دولت آباد هست در یزد. باغ دولت آباد پیشینه طولانی داره، ولی باغ به وضع فعلی و عمارت فعلی مربوط به دوره زنی است. بانی این باغ در وضع جدید محمد طی خان بافقی یزدی است که حاکم یزد بوده در دوره زنی. این باغ، عمارت باغ، یک عمارت، یک کوشک ویژه منطقه کویری است، یعنی مثل سایر بناهای یزد به بادگیر مزین هست و بلندترین بادگیر یزد در باغ دولت آباد هست و این از شاخصهای باغ دولت آباد است. یکی دیگه از ویژگی‌های باغ دولت آباد طول زیاد و آبنمای اون هست که به اصطلاح مناسب هوای خشک منطقه است که با گذر باد به اصطلاح هوای باغ رو تلطیف میکنه. همین وضعیت رو ما در داخل عمارت باغ داریم. این بادگیر بلند باغ در قسمت قرار گرفته که باد رو هدایت میکنه به شاهنشین که اونجا حوض و فواره است که با گذر باد از روی این آب هوای باغ رو، عمارت رو به طور طبیعی خنک و درنگیز میکند. البته درختان باغ و گلهای باغ متناسب با وضعیت محلی است، یعنی نوع گیاهانی است که در اون منطقه بهتر رویش میکنند. و من پیشنهاد میکنم به مسافران گرامی که اگر گذری کردند به یزد حتما از این باغ بازدید بکنند و این فضای مصفا رو فراموش نکنند.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر آریانپور عزیز که ما رو به یک باغ دیگر در باغسرای ایران زمین بردید و ما در کوچه باغ‌ها گردش کردیم و از هوای مفرح اونها بسی لذت بردیم. اما باغ پردیس ما باغ‌های بیشماری دارد که درون خاطره جمعی و تاریخی ملت ایران زمین نهفته است. باغ‌های وجودمون رو کشف کنیم که باغ فرهنگ و عاطفه و کلام فارسی است. خدا نگهدار تا پردیسی دیگر.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
Aşık sazın alıp ele, zehme vurur ses yayılır elden ele. Ses yayılır elden ele.
در آغاز فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
کوچه با
الهی با امید تو. سلام، سال نو مبارک، امیدوارم وجودتون همیشه سلامت باشه. سینا شاملو هستم و با بخش کوچه باغ از اصفهان در خدمت شما عزیزان. در این بخش قراره به اتفاق سری به کلهرود بزنیم. کلهرود در 90 کیلومتری شمال اصفهان و در دامنه کوههای کرکس واقع شده. این روستا یکی از روستاهای نمونه گردشگری و چند اثر تاریخی زیبا مثل حمام، خانه تاریخی برومند و مسجد حاجی داره و جاذبه های طبیعی زیبا به خصوص غاره کلهرود که در سالهای اخیر مورد توجه مردم و خصوصاً هیئت‌های کوهنوردی قرار گرفته. این روستا در پاییز و زمستون سرد و بهار و تابستونش خنک. وجود باغ‌های فراوان منظره زیبایی به وجود آورده و دارای چندین قنات و قنات مزرعه خدایار معروف ترینشه. شغل مردم کلهرود دامداری، باغداری و تا حدودی کشاورزی و عده کمی از روستاییان در تابستان به گوندزنی و استحصال کتیرا مشغول میشن. در بیرون روستا هم امامزاده وجود داره که خیلی مورد احترام اهالی این روستاست. یکی از سنت‌های قدیمیشون نخبرداریه که در روز عاشورا این کار رو انجام میدن و یکی از چهره‌های درخشان علم و فضیلت کلهرود آیت الله سید حسن کلهرودی از مجتهدان عالی قدره. این بزرگوار غیر از علوم دینی که در آن خبره بوده خط نسخ رو بسیار زیبا می نوشته، به طوری که او را باید از خوشنویسان مسلم خط نسخ دانست. 60 پاره قرآن مجید به خط نسخ زیبای ایشان هنوز در روستا موجوده. از آیت الله کلهرودی کتابی به نام اکمال و سعادات به یادگار مونده و در کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی در قم نگهداری میشه. حالا که با روستای کلهرود اصفهان آشنا شدین، سری به این روستای زیبا بزنید و از سفرتون لذت ببرید. ایام نوروزیتون خوش، مراقب خودتون باشید. همگی شما رو به خدای مهربان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.